خب ببینم در اینجا من خب عرض شود که بحث ما رسید به این بندی که در متن هست، بند گاما به این شکل اومده تحت عنوان آموزه یا نظریه سوارز. این از جلسه قبل موند، این رو بحث میکنیم انشاءالله و نکات خیلی مهمی درش هست و بعد وارد بند 11 میشیم که هایدگر سعی میکنه از خواستگاه کل این بحث بپرسه و دوباره بحث برمیگرده به اینکه حالا تمام این مطالب چگونه ریشه در اگزیستانس و ریشه در موقعیت هستی شناختی دازاین دارن به عنوان اون مبنایی که تمایز اونتولوژیک، تمایز هستی شناختی بین وجود و موجود از اونجا سر برمیاد. اگر امروز برسیم و من تلاش میکنم که برسیم، حتما این بند 11 بخش اولش رو، بخش آ رو در موردش توضیحاتی عرض بکنیم و بعد عرض شود که ادامهش رو میگذاریم باز برای جلسه آینده. و فقط این رو هم عرض بکنم تا خیلی به اواخر ترم نرسیدیم، ما یک جلسه عرض شود که جبرانی هم باید داشته باشیم به خاطر اون جلسه‌ای که من متاسفانه نتونستم خدمتون باشم و اون رو هم در موردش به یک توافقی برسیم که بتونیم انشاءالله یک روز اون رو هم برگزار بکنیم. حالا اگر مایل بودید میتونیم بگذاریم همین چهارشنبه هفته آینده، مثلا اگر ساعت 10 تا 11 و خورده کلاس اولمون هست، عرض شود که مثلا 1 رو 20 دقیقه استراحتی بدیم، بعد حدود 1 ساعت بعدش رو هم برگزار بکنیم. یکم البته برای من فشرده میشه چون ساعت 2 هم دوباره کلاس دارم، ولی فکر میکنم اینطوری پیوسته و پشت سر هم باشه راحت تره. حالا اگر باز روز دیگه هم مایل بودید یا زمان دیگه ای میتونیم در موردش انشاءالله صحبت بکنیم. خب بحث ما رسید به این تز عرض شود که هستی شناختی سوارز در مورد رابطه وجود و موجود. در عنوان دیدید در این بند هایدگر میگه نظریه سوارز یا آموزه سوارز درباره تمایز صرف عقلی بین ماهیت و وجود در موجودات مخلوق. خب باید ببینیم مقصود اینجا چیه و این نقطه در واقع اون نقطه اصلی و کانونی هست که حاصل بحث فلسفه قرون وسطا در اینجا به یک نقطه نهایی و قطعی میرسه و نقطه‌ایه که هم یک صورتبندی نظاممندی درباره کل بحث وجود و ماهیت و بحث هستی شناختی قرون وسطا داره درباره این تمایز و هم از سوی دیگر یک تغییر بنیادینی در اون ایجاد میکنه که در این صورتبندی نهایی ما رو خیلی نزدیک میکنه به گامی که برخواهیم داشت و وارد فلسفه مدرن و چرخش سوبژکتیو فلسفه مدرن خواهیم شد. از این جهت فهم بحث سوارز برای ما خیلی مهمه. همینطور یک وجه دیگری باز برای ما داره و اون این که یک دیدی به ما میده روی یک بحثایی که ما در چارچوب سیر فلسفه اسلامی و شکلگیری در واقع اصالت وجود و تقریرهاش و نزاهاش که به این انجام میده، در مورد این هم به ما یک دید خوبی میده و میتونیم یه مقدار با فاصله نگاه بکنیم و ببینیم اون صورتبندی هایی که در چارچوب مدرسی فلسفه اسلامی ما داریم و تکرار میکنیم و بحثای مقدار چارچوب تعلیمی گرفته و در یک جاهایش اون معضل‌های فلسفی خودش رو آشکار میکنه، از این دید که وارد بشیم و اینطور که تفسیر واسازنه هایدگر رو ببینیم، در مورد اون هم میتونیم یک دید دقیق‌تر و جدیدتری داشته باشیم. خب بحث چیه؟ بحث اینه که سوارز در گام اول با عرض شود که اسکوتوس همراهی داره، از این جهت که ما نمیتونیم این در واقع اگزیستنتیا رو، این وجود رو که به ماهیت عارض میشه یا افزوده میشه، این رو به صورت یک امر رئال در نظر بگیریم. یعنی اینکه به هیچ وجهی من الوجوه، خلاصه ما وجود رو و عروض وجود رو و اساساً این ترکیب رو، این کمپوزیتیو رو ما نمیتونیم یک امر رئال یعنی پایدار در خود رس در نظر بگیریم. و بنیادش و تأکیدش در اینه که وجود اساساً یک امر و یک چیزی که به موجود اضافه بشه، یا این اضافه و عروض یک چیزی باشه که در خود موجود قابل تشخیص باشه، چنین چیزی نیست و نمیتونه یک امر رئال باشه برای ما. در این جهت با اسکوتوس همراهه. اما یک گام از اسکوتوس سوارز فراتر میذاره و اون این که کل این تمایز بین مفهوم وجود و ماهیت و کل این ترکیب بین وجود و ماهیت یا عروض که ما میگیم، این یک سره یک بحث عقلی به معنی یک بحث انتزاعی و به تعبیری بحث اعتباری هست. یعنی اون چیزی که حقیقیه، اگر بخوایم به تعبیر فلسفه اسلامی بگیم، اون چیزی که حقیقیه خود موجوده. موجود در بساطتش و در فعلیت فردانیش، یعنی فرد موجود، همون تودتی ارسطویی، این چیز، این فرد، این امریه که حقیقیه. حقیقیه به تعبیر فلسفه اسلامی یعنی امری که ملاء خارجه، یعنی متن خارج و اون چیزی که خارج رو پر کرده، فرد موجود بالفعل. و تمایز از جهت اینکه ما در این موجود ماهیتی میبینیم، چه بودنی میبینیم و این که بودنی و وجودی میبینیم، این تمایز گذاری و پیوند بین این متمایزین، به اصطلاح این عروضی که داره رخ میده، ترکیبی که داره بین این دوتا رخ میده، اینها یکسره اعتبار عقلانی و بحث انتزاعی عقلانیه. و ما در واقع نه ماهیت رو و نه وجود رو، هیچ یک رو نباید یک امر رئال به معنی ناظر به رس و فرد موجود بیرونی قلمداد بکنیم. این میشه حالا خیلی ساده در آغاز محتوای در واقع اون تمایز راتیونیس، میگه دیستینتیو سولا راتیونیس، تمایز صرفا عقلی. از این جهت که نگاه بکنیم، بحث اسکوتوس در واقع به تعبیر هایدگر هضم میشه و میره به دل بحث تمایز عقلی سوارز. خب حالا چطور سوارز چنین کاری رو میکنه؟ این نکته که هایدگر شروع میکنه در موردش مهمه. میگه سوارز برای اینکه به این موضع برسه و به این تمایز عقلی صرف برسه، برای این کار اصلا مبدع مسئله رو تغییر میده و طرح مسئله رو از جای دیگری شروع میکنه. و نه اینکه کلا تغییر میده به صورت من اندی و دل بخواهی. میگه صورت بندی درست مسئله اینه و اون صورت بندی که ما نزد در واقع توماس داریم تحت تاثیر ابن سینا، اون صورت بندی صحیح نیست و ما باید مبدا رو به ضروره عوض کنیم و تغییر بدیم. چه کار میکنه؟ چجوری مبدا رو تغییر میده؟ مسئله لازمه پنجره رو باز کنم. چطور این کار رو میکنه سوارز؟ میگه که مسئله در این نیست که ما بپرسیم که ماهیت من حیث و هیه، یعنی ماهیت از اون جهت که ماهیت محض و ماهیت صرفه و در درون خودش امکان محضه، امکان ذاتی به تعبیر ابن سینا، و امکانی که توماس اون رو سعی میکرد با یک معنای جدیدی از قوه و امکان استعدادی تعبیر کنه. میگه مسئله و مشکل بر سر این نیست که ماهیت محض و صرف یا این امکان ذاتی چگونه انتقال پیدا میکنه به وقوع و چگونه در واقع یک ممکنه به ذات میشه واجب بالغیر. اصلا تر مسئله اینطور اشتباهه. مسئله این نیست که ما مبدا رو در یک ماهیت و در یک امر امکانی محض بگذاریم و پرسش رو از اینجا شروع بکنیم که این امر امکانی محض، این که مثلا من فکر میکنم به مفهوم انسان و بعد میپرسم هل الانسان رو موجود، اصلا این درست نیست. این که من از ماهیت شروع بکنم حالا بخوام در مورد انتقالش به عرصه موجود بودن، انتقالش به عرصه وجوب وجود به تعبیری بخوام بپرسم، پس من نمیتونم از ماهیت شروع بکنم و این ماهیت رو بگم متمایز با وجوده و بعد در این تمایزش از وجود این رو به عنوان یک امکان محض، یعنی امکان ذاتی در نظر بگیرم، حالا در موردش به تعبیر فلسفه اسلامی مطلب حل رو بپرسم، بگم آیا وجود داره؟ پس یعنی وجود یک چیزیه که باید اضافه بشه و یک چیزیه که باید عارض بشه و اطلاق بشه به این ماهیت، و حالا بپرسم این عارض شدن و این اطلاق به لحاظ هستی شناختی و نه به لحاظ معرفتی ذهنی من، به لحاظ هستی شناختی این انتقال از امکان به وجوب، از امکان به وقوع به منزله وجوب بالغیر، چون از دل خود ماهیت که ایجابش اقتضا نمیکنه، از بعد از خیری بیاد، این چگونه ممکنه؟ این شیوه تر پرسش که از ابن سینا توماس اخذ کرده و برای ما هم آشناست در فلسفه اسلامی، این رو سوارز از اساس میبره زیر سوال و میگه ما اینطور نباید تر بکنیم مسئله. و اگر دقت بکنید در فلسفه اسلامی این گونه زیر سوال بردن و اساسا نفی و رد مسئله امکان ذاتی شبیه کاری است که به شیوه دیگری عرض شود که ملا صدرا داره انجام میده، و از این جهت این تناظرش هم برای ما میتونه جالب توجه باشه و خودش محل بحث مستقلی باشه. خب سوارز وقتی که این رو نقد میکنه چه چیزی جاش میگذاره و اصلا چرا؟ اول بگیم چه چیزی جاش میذاره و بعد چرایش هم از دلش. مسئله در واقع اینه که ما از ماهیت، از امکان محض آغاز نمیکنیم، بلکه بحث و مسئله وجود و ماهیت از اینجا شکل گرفته که مبدا ما خود موجود واقعیه. ما از موجود شروع میکنیم نه از ماهیت. ماهیت هم در نهایت ماهیت موجوده. ما از موجود یعنی امر متفرد بالفعل متحقق، این لیوانی که الان جلوی من هست، ما از خود موجود متحقق، از موجود بالفعل شروع میکنیم. به تعبیر هایدگر ما از این چیز شروع میکنیم، فویکلیشتس واس، از این چه بودن یا چیستی که واقعیت یافته شروع میکنیم، خود این موجود بالفعل. ما مبدا پرسشمون خود موجود واقعیه و حالا پرسش اینه که آیا این موجود و این امر واقعی در موجود بودنش، ماهیتش از وجودش متمایزه یا نه، و این چگونه تمایزیه و اگر متمایزن چگونه ترکیبیه که داره صورت میگیره. ببینید سایدیگر اینطور صورت بندی میکنه، میگه که اون چیزی که محل پرسشه در بحث از ماهیت و وجود اینه که این ماهیت یا این چیستی تحقق یافته یا واقعیت یافته، یعنی این چیستی یک امر واقعی یعنی یک موجود، این چگونه در واقع خودش رو، این چیستی موجود واقعی چگونه خودش رو از واقعیت این موجود واقعی متمایز میکنه. و وقتی ما مبدا پرسش رو بیاریم روی خود موجود واقعی، اون پرسش قبلی زیر سوال میره. و در ادامه هایدگر میگه مسئله بر سر این نیست که چگونه یک امکان محض، که این امکان محض یعنی چی؟ یعنی خود ماهیت به منزله امر ممکن صرف و ممکن محض، این چگونه هست و بعد چگونه به منزله یک امر واقعیت یافته از واقعیت متمایز میبرد. میگه بعد یه پرسش اینه که آیا در خود امر واقعی یعنی در خود موجود واقعیت و محتوای ماهوی امر واقعی به صورت رئال یعنی ناظر به خود همین شیء واقعی از یکدیگر متمایز میشن یا نه؟ و موضع سوارز اینه که ما در خود موجود، در خود این موجود واقعی و بالفعل نمیتونیم به نحو ناظر به خود این موجود وجود و ماهیت رو از هم انتزاع بکنیم و از هم متمایز بکنیم، بلکه اون چیزی که ما بهش میگیم چیستی یا ماهیت، ماهیت من حیث و هیه، این صرفا یک شأن انتزاعی و ذهنی و اعتباری داره و ما هیچ وقت با ماهیت محض یا با تعبیر فلسفه اسلامی با این صرف و شیء ما هرگز مواجه نمیشیم در مورد موجود واقعی. خب تا اینجا میتونیم بگیم خب موضع قبلی هم مشخصه که ما در موجود واقعی با ترکیب این دوتاش سر و کار داریم. پس تفاوت موضع سوارز چیه؟ تفاوت در اینه که سوارز میگه اصلا مبدع مسئله وقتی تأکیدش بر موجود واقعی باشه و اینکه ما در وجود واقعی نمیتونیم این دوتا رو از هم متمایز بدونیم، نتیجه‌ای که به دست میاد اینه که چیزی به مثابه ماهیت محض، یعنی این خصلت اونتولوژیک که از امر اونتیک داره فراتر میره و همینطور به تبع اون، یعنی هم ماهیت محض و بعد به تبع اون مفهوم عام وجود، یعنی وجودی که از ماهیت جدا سارزه میشه، هر دو در واقع امور صرفاً عقلی و صرفاً انتزاعی هستند. یعنی ما این کلیت یک وجود واحد به عنوان مفهوم عام وجود که این رو به هر ماهیتی اطلاق می‌کنیم، این رو صرفاً در یک انتزاعی فراگیر عقلی به دست آوردیم و اون چیزی که موجود می‌نامیم اون امریه که واقعیه، امر موجود فرد بالفعل، ولی مفهوم عام وجود و مفهوم محض ماهیت که ناظر به هیچ گونه موجودیتی نباشه، هر دوی اینها در واقع برخواسته از تمایزگذاری و انتزاع عقلی هستن. خب ما در اینجا هم اگر دقت بکنید دوباره داریم مسئله تمایز اونتولوژیک رو و تمایز هستی شناختی بین وجود و موجود رو میبینیم. یعنی کاری که سوارز داره میکنه اینه که با مبدع گرفتن خود موجود واقعی که در واقع محل اتحاد وجود و ماهیت هستند و ترکیب اینها، با این تأکید داره مسئله تمایز هستی شناختی رو دوباره برجسته میکنه به این معنی که نه وجود و نه ماهیت که اینها اوصاف اونتولوژیکن و اوصاف اونتیک نیستن، هیچ کدوم از اینها نمیتونن اونتیک باشن، یعنی مستقیما به خود موجود واقعی برگردن، به خود رس برگردن، چون هر دوی اینها وصف اونتولوژیکن و وصف اونتیک نیستن، پس هیچ کدومشون به اونتوس، به موجود بر نمیگردن، به رس یا شی بر نمیگردن، پس هیچ کدومشون رئال به معنی ناظر به رس و شی نیستن. و از این جهت سوارز میگه که این تمایز یک سره تمایز عقلیه، یعنی پس بونرز در نظر سوارز اینه که محاله به هر نحوی که ما وجود رو به مثابه یک امر موجود بخوایم درک بکنیم یا به مثابه یک وصف اونتیکی که به خود موجود برمیگرده بخوایم درک بکنیم. و اگر این تمایز بخواد رئال باشه، در واقع وجود و ماهیت باید بشن امور رئال و امور اونتیک و تمام بحث اینه که امر اونتولوژیک امر اونتیک نیست، به تعبیری که هایدگر دوباره در اینجا تکرار میکنه، میگه که هر شود که تمام تاکید در اینه که میگه محال است یا ناممکن است که وجود به منزله یک امر موجود درک شود. این کل تاکیدیه که ما دوباره از بحث سوارز هم میتونیم به ضرورتش پی ببریم. خب پس ما در این صورت باید بگیم که یک موجود و یک امر واحد به عنوان فرد موجوده که در ذهن خودمون به صورت انتزاعی متمایز میشه به دو مفهوم متفاوت، میشه دو مفهوم وجود و ماهیت، و تمایز از این جهت تمایز عقلی صرفه، یه دیستینکتیو راتیونیس پورا، این پیور رشناله دیستینکشنش. خب حالا یه بحثی رو در مورد اقسام تمایز هایدگر از سوارز نقل میکنه که این رو بهش میکنه و تدقیقهای مفهومی ما داره. میگن که صدای من الان قطع و وصل شد، درسته؟ همه دوستان به صورت منقطع دارن صدا رو، یا این که خوبه الان صدای من رو به صورت پیوسته دارید؟ آه، به نظر درست شده. خب حالا باز اگر هر جا چیز بود تذکر بدید فهمم شد. خب فعلا خوبه من. خب هر شاید که این تمایزها رو یک اشارهی بهش بکنیم. ببینید سوارز که ما دو جور تمایز داریم در این تعبیر عام، یکی تمایز رئال بود و یکی تمایز مفهومی. تمایز رئال چیه؟ تمایز میان در واقع دو ذات متفاوته، تمایز بین درخت و انسان مثلا. این تمایز رئال و ناظر به رس، ناظر به شی، در واقع به یک تعبیری میتونیم بگیم معادل اون چیزی میشه که ما در سنت فلسفه اسلامی بهش میگیم معقول اول. معقول اول چیزیه که با حس به دست میاد. این انسان، این سنگ، این درخت، این اسب، و ما ماهیات مختلف رو به صورت معقول اول به دست میاریم و بین اینها تمایز گذاری میکنیم. این تمایز را ناظر به خود موجوداته. تمایز مفهومی یا تمایز عقلی خودش دو گونه است. یکی تمایز مفهومی محض که بهش گفته میشه تمایز منطقی، که در اینجا ما دو نحو تلقی یا دو تا مفهوم داریم از یک ذات واحدی، که این میتونه معادل در واقع تمایز گذاری بین معقول ثانی منطقی باشه به تعبیر فلسفه اسلامی. یعنی ما مثلا در مورد جنس و فصل در یک موجود واحد در مورد انسان شروع میکنیم به تمایز گذاری. یک تمایز دیگه تمایزیه که مفهومی و عقلی هست، منتها یک وجه در واقع مدال داره یا یک وجه فرمال داره، شبیه بحثی که اسکوتوس داشت. یعنی بحثی و تمایزی مفهومیه و عقلیه، ناظر به موجودات و تمایز موجودات و تمایز اونتیکال نیست، ولی در این حال که مفهومیه صرفا ذهنی نیست بلکه بنیادی در خود شیء داره. میتونیم بگیم این معادل معقول ثانیه در واقع فلسفی میشه. معقول اول نیست، یعنی اونتیک نیست، بر نمیگرده به موجود، معقول ثانیه و اعتبار ذهنیه. منتها این اعتبار ذهنی صرفا ذهنی و منطقی نیست بلکه فلسفیه و چیزی رو درباره وجود موجود میخواد به بیان در بیاره. حالا بحث سوارز اینه که ما نمیتونیم مثل اسکوتوسی ها این رو یک امر در واقع متمایز از تمایز مفهومی و عقلی و ذهنی بدونیم، بلکه این هم در واقع جزء شقوق تمایز ذهنی و تمایز عقلیه. یعنی خودش ذیل دیستینکتیو راتیو نیست به دست میاد. پس ما در واقع اینجا با یک مسئله پیچیده ای مواجه میشیم که پیچیدگیش در واقع در خود ذات هستی شناسی و امر هستی شناختیه. یعنی امر اونتولوژیک رو ما چگونه باید به دست بیاریم و چگونه باید ازش بحث بکنیم. امر اونتولوژیک نه یک بحث اونتیکه و ناظر به موجود خارجیه و به هیچ فکتی در واقع برنمیگرده و به هیچ امر اونتیکی، و از طرف دیگه یک بحث صرفا انتزاعی و ذهنی به معنی یک امر من. تمام پیچیدگی در واقع در اینه که ما این تمایز بین وجود و موجود و بحث درباره وجود رو چگونه باید به دنبالش بگردیم و این جایگاه به اصطلاح میانی رو بین تمایز مفهومی محض و تمایز رئال ما کجا باید پیدا بکنیم. خب ببینید در واقع تمایزیه که ما این رو در درون عقل صرفا میتونیم بیابیم، اما به تعبیرهای دیگه در درون عقل به شیوهی میابیم که این یک اختزایی از جانب خود موجود بیرونی داره و یک جایگاهی گویی که میانیه برای ما بین تمایزی که صرفا عقلی باشه و امری که یک راست رئال باشه. خب سوارز چیکار میکنه؟ بحث رو چجوری طرح میکنه؟ های دیگر اشاره میکنه از خود کتاب سوارز به یک نقل قولی که سوارز میاره به ارسطو، و سوارز به ارسطو استناد میکنه به فصل 2 کتاب گامای ارسطو درباره معانی موجود و اون، و اینکه در واقع موجود هم مفهومش مثل مفهوم واحد، وقتی که ما در مورد یک موجودی به کار میبریم، مثلا میگیم انسان موجود یا میگیم انسان واحد، میگیم یک انسان، اینها با یکدیگر یکسانن و در یک وجه مهمی با هم یکسانن و اون که چیزی به ماهیت اضافه نمی کنن. این جمله ارسطو رو نقل میکنه، دیدید در متن میگه که یکیه، یک و همانه. اگر من بگم انسان و بگم انسان موجود، و همینطور اگر بگم انسان و بگم انسان واحد، و از این طریق چیزی به در واقع ماهیت اضافه نمیشه. شبیه بحث کانت رو سوارز با ارجاع به ارسطو میاره که در واقع محمول رئال نمیتونه وجود باشه و به نحو رئال نمیتونه به موجود در واقع اضافه بشه. و بعد یک نقل دیگه از ارسطو میاره و اون این که ما اصلا میتونیم این موجود رو بگیم یا نگیم، و وقتی هم نگیم انسان موجود، صرفا بگیم انسان، یعنی یک چیزی محض رو نزد خودمون تصور بکنیم، باز هم به نحوی از آنها این وجود داره و اون وجودش وجود در ذهنه، وجود ذهنیه، و در هر صورت ما در واقع وجود رو در نظر میگیریم به عنوان چیزی که چیزی رو به لحاظ محتوا به ماهیت اضافه نمی کنه. و این دقیقا همون تز کانت و سوارز هم به عنوان یک قاعده و اصل مشابه با کانت با ارجاع به ارسطو بر این تاکید میکنه که اگزیستانس چیزی رو به ماهیت اضافه نمیکنه. خب حالا وقتی که این رو تثبیت کردیم، باید ببینیم که شیوه تر مسئله سوارز چگونه میشه. بحث در اینه، اینو دقت بکنیم کل ضابطش به دست میاد، بحث در اینه که ما از ماهیت صرف میخواییم سخن بگیم، ماهیت منطقه شده از وجود. الان صدای من قطع و وصل میشه دوباره؟ اگه الان واضح شد بگید که از کجا قطعیه یا نشروع شد. ببینید الان صدا باز واضح میشه یا نه؟ صدا از وقتی که از کدوم وقت نمیدونم از کجا از دست رفت. یه مقدار بیشتر بگید چون از وقتی که ماهیت، بازم متوجه نشدم از کجای بحثه. این که این اصل و ضابطه سوارز رو بررسی کردم تا اینجا رو داشتید. آها، از جنبندی بحث سوارز. بله الان متوجه شدم. نه باز یه نکته عقب‌تر گفتید. ببینید صدا واضح هست، من دارم صحبت میکنم، باز با قطع وصلی دارید یا نه؟ ببینید از اونجایی که گفتیم که ما وجود ذهنی رو مد نظر داریم، اینو عرض کردیم که سوارز هم مثل کانت با ارجاع به ارسطو تاکید میکنه که وجود هیچ چیزی رو به ماهیت اضافه نمی کنه و ما هرگاه که به ماهیت بیندیشیم ماهیت موجود اندیشید و صفات ماهیت موجود امکان محض، ما این رو صرفا به صورت یک امر انتزاعی نزد خودمون خواهیم داشت. خب حالا اگر این رو برای خودمون تثبیت بکنیم، از اینجا وارد دوباره بحث میشم که ما ماهیت صرف رو صرفا به منزله یک انتزاع نزد خودمون داریم، از اینجا به ضروره مبدع بحث ما در واقع تغییر پیدا میکنه در بحث وجود و ماهیت. به چه شکل؟ به این شکل که ما اساساً مبدع بحثمون این نیست که ماهیت به عنوان یک امر امکانی محض و به عنوان یک امکان ذاتی این چگونه میخواد وجود بهش اضافه بشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ماهیت محض، یا اگر به شیوه الهیاتی و بیرونی بخوایم ببینیم، نه صرفا بحث شناختی، ماهیت محض به منزله ماهیت ممکنه پیش از خلقت، یعنی پیش از عروض وجود و واقعیت بهش، یعنی ماهیت ما قبل این امکانه یک عدم، اگر که ماهیت همواره در واقع متصل به یک وجودی باشه، چه وجود ذهنی چه وجود واقعی وجود بیرونی، پس ما چیزی به نام ماهیت محض به لحاظ هستی شناختی نداریم، بلکه ماهیت محض به لحاظ هستی شناختی مساویه با عدم مطلقه. و پس اگر که ما ماهیت محض رو به عنوان امکان ذاتی محض و امکان محض ما در نظر بگیریم، در واقع عدم رو لحاظ کردیم. اگر که ماهیت محض عدم باشه، پس در واقع چیزی به چیزی اضافه و عارض نمیشه. چرا؟ چون ماهیت محض اساساً وجود نداره، عدم مطلقه، مطلقاً عدمه. و این رو ما از ابن سینا هم میتونیم به نحوی دریافت کنیم، چون ابن سینا هم میگه ماهیت محض یا ماهیت یا امکان ذاتی یعنی لیس، بهش میگه لیس ذاتی یا لیسیت ذاتی، لیس یعنی نیست و این عدمه. و ابن سینا میگه، میگه موجود ممکن با نظر به ذاتش و نظر به امکان ذاتیش این عدمه و این لیسه. و حالا سوارز از این استفاده رو میکنه، میگه که پس اگر که ماهیت این عدم، ماهیت منفک شده از وجود، پس ماهیت من حیث و هیه اصلا در کار نیست. اصلا ما چیزی به نام امکان ذاتی نداریم، امکان ذاتی یعنی عدم. و اگر چنین چیزی نداریم، پس هیچ معنای ایجابی برای ما نداره عروض وجود به ماهیت، این قرار نیست به ماهیت اضافه بشه، چون ماهیت عدم مطلقه و صرفا یک معنای سلبی داره، معنای سلبی در قیاس با این موجود واقعی بالفعلی که الان من دارم در مقابل. یعنی عروض وجود که محل بحث و محل اختلافه، در واقع اصلا چنین چیزی اتفاق نمیفته، هیچ چیز عارض نمیشه. چرا عارض میشه؟ کار نیست. پس نمیتونیم اساسا، باید از خود وجود سخن بگیم، از عدم چیزی به وجود میاد. و محل بحث در مورد رابطه وجود و ماهیت، وجود آمدن از عدم محض نیست، بلکه این موجود بالفعلیه که الان موجوده. میبینید چجوری شیوه تر مسئله رو عوض میکنه؟ یعنی سوارز میگه که ماهیت در واقع منتقل نمیشه اصلا از امکان به وقوع و ما انتقالی نداریم، بلکه ماهیت از عدم، از عدم محض، از هیچ چیز تازه موجودی به وجود میاد و تازه بر مبنای این موجودی که به وجود فرض این ماهیت موجود شده و وجود یافته از عدمه که ما در مواجهه با این موجود بالفعل واقعی که جلومون قرار داره، تازه داریم از حیث ذاتیش و حیث ماهویش و امکان ذاتیش میپرسیم، وگرنه خود امکان ذاتی به خودی خود این لیسه و این عدمه. و در واقع تاکید اصلی در اینه که ماهیت هیچ نحو تحقق پیشین نداره و ماهیت محض یک امر سلبیه، پس چی میشه که امری موجوده؟ ما با این کاری نداریم که چی میشه امری موجوده. این یک پاسخه در نهایت الهیاتی یا ذیل علیت ایجادی داره، به این معنی که نخست با فعل الهی و آفرینشه که از عدم موجودی پدید میاد. اون چیزی که محل بحث وجود و ماهیته خلقت الهی نیست. یعنی اینجا بحث رو کاملا جدا میکنه سوارز. خلقت الهی یعنی از عدم کریاتیو اکس نیهیلو، از عدم چیزی به وجود میاد. اما حالا که چیزی به وجود آمد بالفعلی که الان مستقلا وجود داره، این رو ما از دو حیث ماهیت و وجودش میتونیم پرسش بکنیم و این پرسش یک تمایز عقلی نزد ماست و ما در واقع نمیتونیم از یعنی نمیتونیم آفرینش رو به معنی انتقال از ماهیت امکانی به وجود در واقع واجب بالغیر ازش بحث بکنیم. آفرینش و علیت ایجادی در واقع خلق از عدمه و بحث ماهیت قرار در آفرینه، بلکه خداوند از عدم همین موجود واقعی رو می آفرینه. و وقتی این موجود واقعی آفریده شد و موجود شد، حالا ما میتونیم از حیث چه بودنش بپرسیم. به تعبیر دیگه صدا باز قطع و وصل میشه، درسته؟ دوستان صدا قطع و وصل شد، من با اوج تکلیف داشتم حرف میزدم، دیگه فکر کنم چیزی به دست نیومد، مطلب شهید شد. بذارید من یه بار این آنتن رو قطع و وصل کنم ببینیم درست میشه یا نه. الان ببینید درست شده یا نه صدا. من یه بار آنتن رو قطع و وصل کردم، یکم هم گوشی رو جابجا کردم، ببینید صدا درست شد. الان صدا هست. بله خب اگر لطف کنید بفرمایید که از کجا مطلب از دست رفت، چون مطلب مهم بود و داشتم در پیوند اتصالش با هم میگفتم، دوباره باید کلش رو تکرار کنم. احیانا بفرمایید که از کجا از دست رفت مطلب.
استاد فرمودین که از عدم محض به وجود نمیاد، محض به وجود میاد، بعد ما میتونیم از چیزی بپرسیم.
دوباره
الان صدای منو دارید؟ صدای شما خیلی قطع و وصل میشه.
میشه دوباره تکرار بکنید؟ بله بله الان دارم، بفرمایید دوباره.
از اونجایی که گفتین که
الان صدای من رو دارید
میاد، بعد ما میتونیم درباره ماهیت سوال بپرسیم.
بله متوجه، صدا قطع و وصل میشه. من چی کار بکنم؟ کلافه شدم، من اصلا کلا جا رو عوض کنم ببینم با این.
الان ایانا صدا بهتر شده، من جا رو عوض کردم، همچنان خط و بست این تمرکزی که به موضوع می کنم از دست میره. الان صدا من رو داری؟ من یه سایر دوستانم بفرمایم ببینیم که الان این آقای من حالا جا به جا شدم، باز شاید دوباره چند دقیقه دیگه خراب بشه. الان صدای من احیانا خوبه؟ خب ببینید، بحث در این بود، حالا من از دیگه دوباره تکرار میکنم، بحث در این بود که ما وقتی که داریم از عرض شود که خلقت یا آفرینش صحبت میکنیم، چون بحث آفرینش و خلقت ناظر به این بود که اصل بحث تمایز وجود و ماهیت ناظر به این بود که ما چگونه میتونیم آفرینش و خلقت رو تبیین هستی شناختی بکنیم. وارد دقیقا به همین نکته حمله میکنه و این رو نقد میکنه، یعنی میگه این از اساس یک تصور نادرستیه در مورد آفرینش و خلقت که ما فکر بکنیم خلقت یعنی این که یک وجودی داره اضافه میشه به یک ماهیتی. خلقت و آفرینش و علیت ایجادی اصلا اینگونه نیست که چیزی به چیزی اضافه بشه، یعنی وجود به واسطه خلقت الهی اضافه بشه به ماهیتی که امکان محضه، و در واقع خلقت رو ما به صورت یک انتقال از امکان به وقوع بفهمیم. اصلا چنین نیست، بلکه آفرینش یعنی همین موجود واقعی بالفعل که میگیم این آفریده است و این ایجاد شده، همین موجود از عدم مطلق به وجود میپیونده و ما یک حیث پیشینی ماهوی رو نباید در نظر بگیریم در مسئله خلقت، بلکه خلقت در واقع کرئاتیو اکس نیهیلو هست، خلق از عدم هست و ما قبل فعل خلق الهی چه چیزی قرار داره؟ هیچ چیز، عدم محض، و فقط خود فعل خلق الهی قرار داره و ما نمیتونیم ماهیت رو مقدم بر فعل خلق الهی به نحوی از آنها در نظر بگیریم، چون در تفسیر در واقع توماس و در تفسیر ابن سینایی و بعد ما این رو میایم در عرشبت که عرفان نظری هم میبینیم، ما اینگونه به نحوی حال در عرفان نظری ما اینگونه در نظر میگیریم که ماهیات به منزله امور امکانی و صور اشیا، اینها در علم الهی به صورت ایده های از پیش محقق به نحوی تحقق علمی در علم الهی دارند، و خلقت اینه که خداوند ماهیات اشیا رو که در علم خودش تحقق و تقرری دارن بهشون وجود میبخشه. یعنی یه چنین تصور الهیاتی پشت مسئله وجود و ماهیت در تخریج توماس وجود داره که ایده ها و حقایق اشیا به منزله ماهیات، اینها به منزله امکان محض در علم الهی نحوی از وجود ذهنی رو دارند و اینها منتقل میشن از موقعیت امکانیشون به در واقع وقوع و از امکان به وقوع انتقال داره صورت میپذیره. سوارز تمام تأکیدش اینه که ماهیت اساساً از وقوع به وجود منتقل نمیشه، بلکه ماهیت اصلاً در کار نیست، عدم مطلقه و از عدم مطلق آفرینش الهی صورت میگیره. و چه چیزی از عدم آفریده میشه و موجود میشه؟ همین موجودی که آفریده شده، یعنی همین فرد، همین موجود متحقق. و به این معنی ما هر تصوری از ماهیت محض داشته باشیم، این ماهیت محض یک امر سلبی و عدمی محضه. و کجا ما میتونیم تصوری از این ماهیت محض داشته باشیم؟ در انتظار ذهنی خودمون زمانی که با موجود بالفعل محقق شده ما مواجه میشیم. و به این ترتیب اینو عرض میکردم که عروض وجود در واقع معنا نداره، به این معنی که هیچ چیزی عارض نمیشه به چیزی، چون پیش چیزی پیش از این از و عروض وجود یعنی خلق همین موجود فرد بالفعل از عدم. این در واقع توجه خاص سواره است که دو تا نکته مهم توشه. حالا دو تا رو عرض میکنم. قبلش با متن هایدگری ما ببینیم که چگونه بیان میکنه این رو. هایدگر میگه که نه وجود نه ماهیت اینا هیچ کدوم رئالیته نیستن و رئالیته به معنی ماهیت این در واقع یک عدم محض و این امکانهای محض و امکانهای ماهوی یعنی ماهیات به نظر امکان محض اینا چیزی نیستن که این تحقق بخشی بهش عارض بشه و اضافه بشه و اصلا به تعبیر هایدگرینه میگه ذات تحقق بخشی یا ذات ایجاد در واقع اینه که این اسنسیا یا ماهیت اساسا یا تازه پا به عرصه وجود بگذاره و صرفا بعد از اینکه پا به عرصه وجود گذاشت یعنی بر پایه این موجودی که واقعیت یافته ما از امکان این بر حسب ماهیتش پرسش میکنیم. خب پس امکان محض که امکان ذاتیه و بر پایه ماهیت ما میگیم آیا فلان چیز هست یا نه، این صرفا در نسبت با یک موجودیه که محقق شده. خب عرض شود که و بعد در جلوتر میگه این اندیشیدن به ماهیت و حتی اینکه بگیم خداوند چگونه درباره موجودات می اندیشه، میگه این به معنی در واقع بحث کردن درباره نحوه وجود یک موجود نیست و این صرفا انتزاع از نحوه وجود یک موجوده. خب این نکاتی بود که عرضیم. حالا دو نکته از متن هایی دو نکته رو ما از اینجا میتونیم به دست بریم، دو نکته فوق‌العاده مهم. یکی شبیه نکته‌ای که در مولا صدرا هست و اصالت وجودش و اون این که در اینجا برای بررسی وجود موجود و رابطه ماهیت وجود حیث تعلیلی از حیث تقییدی داره جدا میشه. حیث تقییدی یعنی همین که این موجود هست، من دارم در مورد هستی سخن میگم و بحث اصلی سواره اینه که ما این حیث تقییدی رو نمیتونیم به حیث تعلیلی برگردونیم. یعنی این که من میگم این موجود الان هست، میخوام در مورد این هستی بالفعل الانش صحبت بکنم و این مبدا مسئله ما. این رو من نباید برگردونم به این که این بر اساس چه علتی از کجا آمده، این که این بر اساس یک علیت ایجادی توسط خلق و آفرینش الهی به وجود آمده، این حیث تعلیلیش یا علت ایجادیش این مدخلیتی نداره در این که الان من میگم این موجود هست، این هستی رو در نسبتش با ماهیتش چگونه دارم میفهمم. پس این جداسازی در واقع حیث تحلیلی از حیث تقییدی در اینجا داره اتفاق میفته. یعنی اتفاق اصلی اینه که موجودیت موجود و اکتوالیتات داره از مخلوقیت و معلولیت به معنی اینکه یک فعل ایجاد بخشی بهش اضافه شده به نحوی از آنها اینجا داره از هم دیگه جدا میشن، دارن جدا میشن و این اتفاق مهمیه و هم به لحاظ تدقیق هستی شناختی مهمه و همین که زمینه رو ناخودآگاه داره فراهم میکنه برای فلسفه مدرن و ما دیگه وجود موجود رو ذیل مخلوقیت و ایجاد شدگی توسط علیت الهی ضرورتاً بهش نمیاندیشیم و علیت الهی یک بحث الهیاتی مستقل میشه در مورد اینکه ما آفرینش رو چگونه خلق از عدم داریم لحاظ میکنیم. این نکته اول. نکته دوم که اون هم به شیوه مهمی مبنای فلسفه مدرن قرار میگیره و هایدگر اینجا هیچ اشاره‌ای بهش نمیکنه، این رو من عرض میکنم و اون اینه که وقتی ما میگیم ماهیت به عنوان ماهیت هیچ حیث تحقق پیشینی نداره و ماهیت به خودی خود عین عدمه و عدم مطلقه و معناش اینه که آفرینش الهی به ماهیت تعلق نمیگیره بلکه یک راه به همین موجود بالفعل تعلق میگیره، این معناش چیه؟ معناش اون کار بنیادین و بنیان برافکنیه که ویلیام اوکام انجام داده در تاریخ فلسفه و به یک معنی سوارز در امتداد اندیشه اوکام داره گام برمیداره. یعنی چی؟ یعنی اینکه ایده و ماهیت ایدوس و در واقع اوسیا به معنای امر ایدئال، به معنای امر کلی، به معنی ماهیت و چیستی کلی، به معنی امر ذاتی و ایدئال، علل اصول هیچ بهره ای از وجود و خارجیت نداره. و این کاری بود و نقد برنده و براندازانه ای بود که ویلیام اوکام در فلسفه قرون وسطی انجام داد و در واقع ریشه ایده افلاطونی رو از بنیان کند. یعنی چی؟ یعنی ایده، یعنی حیث کلی و حیث ماهوی، امر کوینون، امر مشترک، نه در درون موجود واقعی جایی داره، چون موجود واقعی فرده، و نه در ذهن من جایی داره، چون من این رو نزد خودم میسازم، موزه نومینالیستیه، و نه از همه مهمتر در خداوند و در علم خداوند جایی داره. اوکام میگه ما چه دلیلی داریم که بگیم خداوند ایده افلاطونی رو، یعنی ماهیت کوینون و امر مشترک رو، اصلا چیزی به نام ماهیت رو نزد خودش داره و از روی الگوی اون داره موجود فردی رو خلق میکنه. ما چه دلیلی برای این ادعای به اصطلاح تیمایوس افلاطون داریم؟ و ایده افلاطونی یکسره عدمه و چیزی نیست. و با نفی ایده افلاطونی و نفی ماهیت و نفی هر گونه تحقق پیشین امر ماهوی، اوکام تاکید میکنه که اگر ما از فعل آفرینش الهی میتونیم سخن بگیم، فعل آفرینش الهی یکسره به همین فرد تعلق میگیره که همین موجود محققیه که پیشا روی ما هست. و سوارز وقتی که میگه ماهیت یک امر عدمیه و دخلی نداره خلاصه ماهیت به فعل خلق الهی، و فعل خلق الهی از عدمه و از عدم همین موجود بالفعل واقعی داره ایجاد میشه، این در واقع خواهناخواه دنبال روی اوکام هست، به این معنی که اوکام داره میگه که خلق الهی به ایده و به امر کلی قرار تعلق نمیگیره، بلکه خلق الهی هم یکسره و مستقیما داره فرد رو ایجاد میکنه و ما در عرصه وجود به هیچ نحوی با امر ایدئال و ایده سر و کار نداریم. پس امر ایدئال و ایده رو از کجا به دست میاریم؟ در انتزاع ذهنی نومینالیستی خودمون. و این شناخت ایدئال ما هیچ مابعدای واقعی و وجودی در درون خودش نداره. یعنی این بحث سوارز در واقع مسبوق به نفی مطلق ایده و امر کلی نزد اوکام، که البته سوارل نتیجه گیری اوکام رو نمی کنه، چون اوکام از این در واقع میرسه به انکار مطلق فلسفه به معنی علم به حقایق موجودات، و یک نومینالیسمی در انتهاش میمونه که عملا تحقق صور ارسطویی و ایده های افلاطونی رو در خارج منتفی میکنه و ذهن هست در مقام بنیاد اون چیزی که ما شناخت میگیم بین خودمون، و زمین ساز میشه برای کاری که دکارت میکنه. کاری که دکارت میکنه چیه؟ ایده ها منتقل میشن به عقل، به عقل خود من، و برمیگردن به کوگیتو، و ایده میشه در واقع تصور ذهنی من، نه یک امر بیرونی، نه در عالم ایده ها، نه در حضورش و حلولش در شی به عنوان صورت شی، و نه در علم الهی. یعنی ایده و امر ماهوی بالکل از خارج و از عالم هستی در واقع برکنده میشه و یک امر صرفاً انتزاعی و ذهنی میشه. و از این جهت سوارز به یک معنی در این شیوه ترش از مسئله وجود و ماهیت در امتداد اوکام هم بحثش هست. خب حالا این پس نظر اصلی سوارز. حالا نکته ای که در این میان مهمه و هایدگر ازش میپرسه چیه؟ اینه که در اینجا وجود بر اساس تحقق بخشی و وجود بخشی فهمیده شده. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی که میگیم این امر موجوده، وجودش رو بر اساس آفرینش مستقیم الهی از عدم داریم میفهمیم. یعنی جهت پرسش از وجود چه در تفسیر توماس که این رو وجود بخشی به یک ماهیت میدونست، و چه در تفسیر سوارز در واقع ذیل مسئله خلقت و ذیل مسئله ساختن و سازندگی و نوعی از سعادت داریم میفهمیم. و حالا دشواری در اینه که این رو توماس به عنوان یک انتقال میفهمید که ما از امکان ذاتی به وقوع داریم منتقل میشیم و سوارز این رو به منزله انتقال رد میکنه و هایدگر اینطور تاکید میکنه که ما اگر الگوی تفسیر وجود رو بر حسب همین صناعت و ساختن و خلقت بپذیریم، شاید هیچ گریزی از این سه شیوه تلقی و تفسیر درباره رابطه وجود و ماهیت نتونیم داشته باشیم و در همین نسبت و در همین بحث بین توماس و سوارز و اسکوتوس در واقع باقی میمونیم و فلسفه از جهت تفسیرش بیش از این سراح شاید نتونه راه دیگری رو در پیش بگیره. و اون چیزی که مسئله است اینه که آیا اساساً ما مسئله وجود رو باید ذیل خلقت و ساختن و سازندگی و آفرینش بفهمیم یا نه؟ یعنی در واقع اتفاقی که به لحاظ ضابطه کلی هستی شناختی داره میفته اینه که ما در فلسفه پیش از کانت وقتی که از معنای وجود داریم پرسش میکنیم، در هر صورت معنای وجود رو بر حسب واقعیت بخشی، به تعبیر هایدگر فرویپلیشونگ، واقعی ساختن، واقعیت بخشیدن داریم میفهمیم و این واقعیت بخشی رو هم ذیل خلقت و صناعت میفهمیم. حالا واپس این موضعی که در این گونه فهم و تفسیر وجود داریم، موضع سوارز هست که میگه در این واقعیت بخشی وجود عارضه به ماهیت نمیشه. خب وجود وقتی عارض نمیشه به ماهیت، در عین حال امری هست که مربوط به خود این موجوده، خود این موجود بالفعل واقعیه. پس وجود عارض به ماهیت نمیشه، معنیش این نیست که مثل کانت بگیم وجود اصلا به موجود ربطی نداره، بلکه حاصل ربطش با سوژه است که داره ادراکش میکنه. نه، سوارز به عنوان موضع نهایی قرون وسطا داره تاکید میکنه که وجود مربوط به خود موجوده، مربوط به خود موجود واقعیه. منتها در این مربوط بودنش به وجود واقعی، این عرض شود که امری نیست که خودش موجود باشه و امری نیست که حاصل در واقع یک اضافه و یک عروض باشه بین ماهیت و وجود. و چگونه ما این وجود رو به نحو مستقل بهش میاندیشیم؟ از طریق انتزاع عقلی و ذهنی صرف. یعنی ببینید یک موضع میانی و مزبزب اینجا داره گرفته میشه که هم وجود داره در انتزاع ذهنی صرف به دست میاد و هم در این حال این مربوط به خود موجود واقعیه. و یک قدم دیگه در واقع لازم داره تا اینکه مستقلا این از حیث رابطش با ذهن بخواد به دست بیاد. کما اینکه یک قدم دیگه در بحثش از ماهیت نیاز داره تا برسه به موضع دکارت که ایده و ماهیت بس اساساً چیزیه که هنوز سوارز در این موضع نیست. هنوز در فلسفه اسکولاستیکی داره سیر میکنه و وارد چرخش فلسفه مدرن نشده. اما در این حال نظرش از نظر توماس کاملا جدا میره. این ما بخواییم در واقع نظر سوارز رو ناظر به کانت از این طرف و توماس از اون طرف به نظر بگیریم، میتونیم اینطور بگیم که سوارز میگه در واقع وجود یک امر واقعی، یعنی یک موجود نیست و هیچ گونه عروضی هم نداره، و در این حال وجود یک امر متعلق به خود موجود واقعیه، نه متعلق به ربطش با سوژه. خب در این حال در نسبت با توماس سوارز میگه که ما ماهیت رو به عنوان عرض شود که یک ماهیت محض و یک امکان محض نمیتونیم بهش بیاندیشیم، بلکه ماهیت رو از ماهیت موجود واقعی انتظار میکنیم. و از اینجا خواستگاه بحثش با توماس رو اینگونه تغییر میده که مبدأ بحث در واقع تأمل در معنای مخلوقیت و امکان خلقت به عنوان شرط امکان خلقت که انتقال امر ممکن به امر واقعی باشه نیست، بلکه مبدأ خود موجود واقعیه که این موجود واقعی واقعا نمیتونه مرکب باشه، بلکه این یک امر بسیطه که خود موجود متفرده. تا حدی فکر میکنم موضعش به دست میاد. باز میتونیم اینطور صورت بندی بکنیم که وجود یک امر موجود در موجود نیست بر اساس تمایز انتولوژی، بلکه وجود رو ما صرفا میتونیم انتزاع بکنیم. منتها چگونه انتزاع میکنیم؟ به عنوان اون چیزی که ذاتاً به موجود تعلق داره، یعنی به موجود واقعی تعلق داره، نه اینکه تعلق میگیره و عارض میشه به یک ماهیت محض. پس ما اینجا با یک موضع بینابینی در نسبت با فلسفه مدرن مواجهیم و در عین حال با یک موضع نهایی در خصوص فلسفه قرون وسطا و آموزه اونتولوژیکی فلسفه قرون وسطا مواجهیم. خب ببینید این جنبندی که هایدگر میکنه در خصوص نظر سوارز و کانت اینطور میگه، میگه که سوارز، این بند پایانیش رو من میخوام، چند سطر پایانی، میگه که سوارز با کانت در این جهت موافقه که میگه واقعیت یا وجود خودش یک محمول رئال نیست، اما از این طریق موضعش از کانت متمایز میشه در تفسیر ایجابی که این واقعیت رو به عنوان امری که به خود امر واقعی و موجود تعلق داره میفهمه، هرچند این تعلق به امر واقعی و موجود خودش یک امر رئال نباشه، در حالی که کانت واقعیت رو به منزله یک رابطه شی با قوه شناختی ما تفسیر میکنه. خب این بحثی بود که تا اینجا داشتیم. من چون یه مقدار وقتمون به این خط و بسته صدا اینها هم گذشت، با اجازتون من یه مقدار ادامه میدم که خیلی از بحث عقب نمونیم. این بنده آی، بخش آی بنده 11 رو هم در موردش یه توضیحی عرض میکنم. فقط قبلش تا اینجا بحث سوارز براتون فی الجمله قابل پیگیری و روشن بود یا اینکه نه؟ اگر تا اینجا یک ابهامی در اصل تقریر مسئله وجود داره بفرمایید و بعد این بند 11 رو هم بحثش رو ادامه بدیم که بتونیم جلسه بعد بحث بکنیم در مورد اینکه چگونه به ضروره کل این بحث دوباره برمیگرده به اگزیستانس. حالا قبل از اینکه سوال جواب، خیلی ممنون داشتن که توضیحات با توضیحات واضح شد. همون قبل اینکه حالا نیم ساعت آخر رو به پرسش پاسخ بگذرونیم، می‌خواستم تا اینجا مطمئن بشم که قابل پیگیری بود که دو تا نظر رو دریافت کردم. خب ببینید تا اینجا بحثی بود که ما در مورد چارچوب درونی اندیشه قرون وسطا در مورد وجود و ماهیت و نسبت اینها با هم و موزلی که این بحث درست میکنه داشتیم و همواره این نکته رو پیگیری کردیم که این موزل و معماگونگی مسئله برمیگرده به خود تمایز اونتولوژی، یعنی در نهایت برمیگرده به اینکه چگونه وجود از موجود متمایز میشه و در این حال این تمایز یک تمایز کلن متفاوت هست با هر گونه تمایز گذاری که ما میکنیم، چه تمایز واقعی ناظر به موجودات و چه تمایز عقلی ناظر به مفاهیم منطقی که در مورد موجودات به کار میبریم. این نکته برای ما روشن شد. حالا هایدگر برمیگردونه بحث رو به این که ما فارغ از نزاع درونی فلسفه قرون وسطا خواستگاه چنین بحثی رو و چنین تمایزی رو چگونه باید بفهمیم، و از اینجا بحث واسازانه هایدگر دوباره آغاز میشه و اینکه ما خواستگاه رو چگونه باید پیدا بکنیم، چگونه شده که اساساً اینگونه درباره وجود موجود بحث شده در این تمایز ترکیبش با ماهیت. عنوان بند 11 چیه؟ میگه که روشنسازی یا توضیح یا تبیین پدیدار شناختی تز دوم بلاسید روشنسازی پدیدار شناختی مسئله این که در بنیاد تز دوم قرار داره. تز دوم همین بحث قرون وسطا بود که موجود بیانش رو در تقسیمش به اگزیستنسیا و اسنسیا میابه. خب هایدگر در مقدمه اینطور توضیح میده که مشکل اصلی در بحث وجود و ماهیت و رابطه اگزیستنسیا با اسنسیا در اینه که خود این مفاهیم بدیهی انگاشته شدن و هنوز در ابهامند و موزل اصلی در فلسفه قرون وسطا اینه که ما پیشاپیش مسئله الهیاتی خلقت رو به تعبیر هایدگر به عنوان یک توضیح اونتیک درباره موجود مخلوق در بحث اونتولوژیک داخل کردیم و این توضیح اونتیک که ما به لحاظ الهیاتی داریم میپذیریم که واقعا یک موجودی هست که موجودات رو داره میسازه و ایجاد میکنه، این به تعبیر هایدگر روشنسازی و تبیین اونتولوژیک درباره وجود و ماهیت رو پیشاپیش برای ما راهش رو محال کرده و ناممکن کرده. به چه معنا؟ به این معنا که ما در واقع مبنای ایمانی و الهیاتی مسئله خلقت رو به عنوان گویی که یک گزارش فکتیکال و یک گزارش اونتیک پذیرفتیم، همون گونه که درباره حقایق فکتیکال و اونتیک علمی داریم سخن میگیم. یعنی اینکه ما به تعبیر هایدگر یک متافیزیک اونتیک رو در اینجا مبنا قرار دادیم، یعنی در مورد یک امر پوزیتیو و یک موجود گویی که خدا یک امر پوزیتیوه برای ما، یک موجودیه که همین گونه که ما سایر موجودات رو داریم در عرصه زمانی مکانی درک میکنیم، در یک عرصه دیگری یک موجودی داره موجودات رو میسازه و خلق میکنه و این باعث شده که ما در واقع بحث اونتولوژیک رو چارچوبش رو از دست بدیم و بنیاد فهممون از وجود موجود رو نتونیم خواستگاهش رو به دست بیاریم. مقصود چیه؟ مقصود نیست که هایدگر منکر معنای خلقته و هایدگر آتئیسته و میخواد بحث خلقت رو کنار بگذاره. اصلا مقصود چنین نیست، بلکه مقصود خلط امر اونتیک و امر اونتولوژیکه. یعنی ما وقتی که درباره وجود داریم بحث میکنیم، بحثمون، بحث اونتولوژیکمون درباره وجود برمیگرده به اینکه ما یک گزارش فکتیکال داریم، مثل یک فکت علمی گویی که خدا موجودات رو اینگونه آفریده، در حالی که این بحث و اساساً بحث درباره خدا بحثیه که از چارچوب فهم اونتیک ما، یعنی فهمی که ما از موجودات به عنوان موجودات پوزیتیو داریم، به ذات فراتر میره. به تعبیری که کانت داره، این از چارچوب در واقع فهم اونتیک ما که برخواسته از موجودات زمانی مکانی هست، ذاتاً فرارونده است و در اینجا چارچوب‌های فهم ما درباره وجود و موجود از اساس باید طور دیگری باشه و ما به این شیوه که درباره موجودات بحث می‌کنیم، درباره موجود الهی نمی‌تونیم بحث بکنیم. و هایدگر از این جهت در خصوص موجود الهی یک رویکرد در واقع طریق سلبی داره و طریق تنزیهی داره و همینطور یک رهیافت کانتی داره که ما درباره امری که از تجربه پذیری ما فراتر میره به این سادگی نمیتونیم یک رویکرد اونتیک اتخاذ بکنیم و برای همین به امر ترانسندنت، یعنی ترانسندنت کانتی، یعنی امر متعالی و فرارونده از حدود تجربه پذیری زمانی مکانی و ابژه هایی که ما به عنوان موجودات دریافت میکنیم، امری که فرارونده از این باشه، اگر ما فکر کنیم که به راحتی میتونیم از اینو هم به عنوان موجودات سخن بگیم، هایدگر اسم این رو، یعنی اسم اون عرصه‌ای که کانت میگذاره امر متعالی فرارونده از چارچوب مقولات فاهمه ما که ما در خصوص اونها دچار وانمود اصطلاحی میشیم و دچار دیالکتیک اصطلاحی میشیم، هایدگر اسم این رو میذاره متافیزیک اونتیک، یعنی گویی که ما از امر اونتولوژیک و از وجود موجود و خاصگاه اون میتونیم به شیوه اونتیک مانند علوم بحث کنیم، بگیم یک موجودی بود که این موجود این موجودات رو ساخت. ما در دسترسی و دریافتی و تجربه اونتیکالی از چنین چیزی نداریم و در مورد امر الوهی باید رهیافتمون به ذات متفاوت باشه. و این مبنای این حرف هایدگر هست که میگه پذیرش اونتیک در واقع پیدایش موجودات ذیل مسئله الهیت خلقت، الهیاتی خلقت و داخل کردن این در فلسفه، بحث اونتولوژیک رو پیشاپیش محال کرده و ناممکن کرده که ما در واقع خاصگاه مسئله وجود و ماهیت رو بتونیم در چارچوب فلسفه قرون وسطا ازش پرسش بیشتری بکنیم. این رو باید به این معنا فهمید. حالا من این توضیح مختصر رو عرض کردم، نه به این معنی که سری مثل ژان پل سارتر بگیم که خب هایدگر هم مثل من آتئیسته، ما دوتا آتئیستیم، یاسپرس و کیرکگور و اینها مثلا اینا تئیستن. بحث به این سادگی و اینقدر سطحی انگارانه که سارتر تقسیم بندی میکنه در همون رساله اومانیسم و اگزیستانسیالیسمش نیست و هایدگر یک رهیافت پیچیده ای داره و تمام بحثش اینه که ما اصلا به امر الوهی میتونیم با مفاهیم اونتیک دسترسی پیدا بکنیم یا نه، و پاسخش منفیه. ما درک اونتیکی نمیتونیم به لحاظ فلسفی همینطور تجربی از امر الوهی داشته باشیم و یک رهیافت نهایت و متفاوتی بکنیم. این بحث حالا در پس ذهنتون باشه از جهت این توضیح که هایدگر در میگه که به واسطه این از مسئله خلقت طرح پرسش اونتولوژیک پیشا پیش تبدیل شده یا محکوم شده به یک امر ناممکن و محال. این توضیحش رو از این جهت عرض کردم برای این جمله. خب پس حالا میگه ما باید خودمون به دنبال افق در مسئله بگردیم و چنین افقی در چارچوب فلسفه قرون وسطا برای ما وجود نداره. از اینکه ما بتونیم از خواستگاه این دو مفهوم ماهیت و وجود بپرسیم و اینکه اسنسیا و اگزیستنسیا چگونه اساسا مبدا بحث قرار گرفتن، و به تعبیر هایدگر ما باید واسازی رو به شیوه یک توارشناسی، به شیوه یک جنئالوگی به تعبیر خودش دنبال بکنیم و ببینیم که خواستگاه شکل‌گیری این مفاهیم و مسئله‌شون چگونه است و این کجا باید دنبال بکنیم. بند آ هایدگر میگه پرسش از خواستگاه اسنسیال، و مقدمتاً توضیح میده که ما در مورد خواستگاه اینها اکنون هم در فلسفه مدرن و معاصر هیچ قدمی جلوتر از فلسفه قرون وسطا نرفتیم و هنوز این پرسش رو مطرح نکردیم که در حسب چه افقی و چه متنایی ما باید پرسش از خواستگاه اینها رو طرح کنیم. خب اون جایی که هایدگر ازش آغاز میکنه و بحث شکل میگیره این پرسشه که در بحث از سوارز و جنبندیمون هم طرح کردیم، و اون اینه که اگزیستنس و اگزیستنسیا وجود بر حسب فهمی از واقعیت به مثابه واقعیت بخشی فهمیده شده، و اینکه اگزیستنس یا وجود به طور کلی بر حسب فعل و آگره و آگنس یا ارگون و انرگیا تفسیر شده، و باید بپرسیم که چرا وجود بر حسب این فعل فهم شده و این فعل و فعلیت چرا به منزله فعل واقعیت بخشی فهم شده و این چه افقی برای طرح مثلا. و در واقع این افق رو ما اگر بتونیم ازش پرسش بکنیم علارغم تمام تمایزهای فلسفه مدرن و فلسفه قدیم متوجه میشیم که در تفسیر کانت از مسئله اگزیستنس و در تفسیر قرون وسطا و فلسفه قدیم یک افق مشترک وجود داره یا یک اشتراک در افق وجود داره، و اون اینکه هر دوی اینها در واقع وجود رو ذیل یک فعل و ذیل یک اکت دارن متوجه میشن. و وقتی که ما وجود رو زیر یک عکس و زیر یک فعل بفهمیم، خواه ناخواه این عکس و فعل رو با نظر به یک فاعل فعل و با نظر به یک سوژه و فاعل داریم متوجه میشیم. یعنی تفسیر وجود به مثابه فعلیت ناظر به یک فاعله. حالا این فاعل فعل در کانت میشه فاعل فعل ادراکی، در فلسفه قدیم فاعل فعل میشه در واقع فاعل فعل ساختن و تلقی از فعلیت و تلقی از فعل و فاعل فعل در واقع ذیل فعل ساختن داره شکل میگیره و این معنای درک وجود به مثابه فعلیت و از اینجا معنای درک ماهیت هم هست که این رو باید بر اساس در واقع الگوی فعل و فعل ساختن بفهمیم و در نهایت در کانت هم متوجه میشیم که فعل ادراکی در واقع فعل وضع و فعل ایجاب و ایجاد هست. یعنی در کانت هم ما در نهایت الگومون فعل ساختنه. حالا این رو باید در جای خودش به سراغش بریم. ترکیبی که در اینجا هایدگر میکنه اینه که در تفسیر به اصطلاح ابژکتیو وجود به منزله فعلیت، در اینجا هم ما ناظر به یک فاعل و ناظر به یک سوژه بحث میکنیم. پس ما در واقع به تعبیر هایدگر اون خواستگاه و اون افق و اون بنیادی رو که به منزله افق در اندیشه فلسفی داریم که رو و نهدی از فعل هست. ببخشید صدای من قطع شد، یه کانکشن لاست داره. من یه لحظه نوشت رفت و برگشت. صدای من رو داشتید؟ خب قطع نشده برای شما خودش. یعنی الان قطع و بست میشه. ببینید الان همون قطع و بست بشه هم بود یعنی شد کانکشن لاست. الان چه صدا رو دارید به صورت متصل؟ بله. ببینید این گفته میشه که ما چه در فلسفه باستان و چه در فلسفه قرون وسطا و چه جدید، ما یک خواستگاه و یک افق مشترک برای تفسیر معنای وجود داریم و اون فهم وجود بر اساس فعل و فهم این فعل بر اساس یک عمل و یک رفتار فاعل هست و اون رفتار فاعل یا رفتار سوژه و فعلش چیه؟ یک نحو در واقع عمل یا رفتار مبتنی بر ساختن هست. به تعبیری که هایدگر میگه ما یک مبنایی رو باید کشف بکنیم که اون مبنا در بازگشت به فعل نسبت گرفتن سازنده سازاین رو خودش رو نشون میده. یعنی ما در تفسیر از معنای وجود در واقع فعل انسانی رو مبنا میگیریم که این فعل انسانی فعل ساختنه، که این فعل ساختن در فلسفه قدیم به نوعی سازندگیه تعمیم داده میشه و همین وقتم دست میکنم. دوباره هم باز یه لحظه قطع شد و برگشت. این فعل ساختن به فاعل الهی تعمیم داده میشه و الگو فهم میشه در فهم معنای وجود در قدر سنت فلسفه جدید و در واقع ادراکی انسان ذیل اون قرار میگیره. خب ببینید یه رجوعی هایدگر در اینجا دوباره به عرض شد که سوارز میکنه. سوارز میگه که این اگزیستانس یا وجود عرض شد که چیزیه که متعلق به خود موجوده نه اینکه به ماهیت موجود چیزی اضافه بشه. به تعبیر ما ثبوت و شیء اندشه نیست، بلکه خود ثبوت و شیعه، چیزیه که موجود رو موجود میکنه بیا اینکه خودش یک موجود باشه. خب در اینجا و اینکه فعل بنیاد فهم و تفسیر وجود قرار میگیره، مبدأ بحث ما چیه؟ همین تمایز اونتولوژیکیه به عنوان به تعبیر هایدگر معمای همیشگی وجود. این که وجود یک چیزیه که به خود موجود میگیره و در این خود موجود تعلق میگیره، در واقع خودش موجود نیست. و این رو ما باید بفهمیم که به اونتولوژیک باید فهمیده بشه. و در پاسخ به صدا دوباره فکر میکنم که بس و بس شد، بذارید من دوباره جا به جا بشم ببینیم که چاره این چیز میشه داره یاد میشه یا نه. یه لحظه تو بذارید ببینید الان احیانم بهتر شد، یعنی که همچنان ما قطعی وصلی داریم. الان درست شد. ببینید مسئله اینه که ما در چارچوب فلسفه قرون وسطا و همینطور فلسفه جدید داریم و موزل در واقع برخواسته از عرض شود که خود تمایز اونتولوژیک هست. ما عرض شود که میگیم وجود و واقعیت خودش یک موجود واقعی نیست. موجود رو بگیم واقعیتش به فعل خلق الهی برمیگرده و موجود موجود مخلوقه، باز پرسشمون اینگونه میشه و این رو در سوارز میگه که باز وجود این موجودی که الان مخلوقه، این خودش که مخلوق نیست، این یک چیزیه که به همین وجود واقعی تعلق داره و ما در واقع نمیدونیم با وجود باید چه کار بکنیم. به تعبیر های این چارچوب در واقع ما دچار یک انسداد و بنبستی در تفسیر میشیم که میگیم وجود موجود خودش یک موجود نیست، اما اینکه خودش یک موجود نیست عدم هم نیست. پس وجود موجود نه موجوده و نه عدمه. حالا ما اگر بخوایم بگیم این عدم نیست و در این حال موجود نیست، پس باید این رو برگردونیم به یک چیز دیگه. کانت وجود موجود رو برمیگردونه به ادراک سوژه، ادراک مدرک. فلسفه قرون وسطا وجود موجود رو برمیگردونه به خلق خالق. اما در این حال باز ما میدونیم که وجود خود این موجود مخلوق غیر از این خلقه. و در کانت هم میدونیم که ادراک پذیری این موجود غیر از فعل ادراک ماست. و در اینجا در واقع مسئله بغرنج میشه و موزل ایجاد میشه. یک خواستگاهی برای فهم مسئله وجود داریم بدون اینکه خودمون به این خواستگاه توجه داشته باشیم و بدون اینکه صراحتاً مسئله تمایز اونتولوژیک رو طرح کرده باشیم. ببینید موزر رو چگونه ما میفهمیم؟ میگیم وجود و وجود از یک سو موجود هم نیست، نه موجوده و نه عدمه. پس باید چیکارش کنیم وجود رو؟ وجود رو باید برگردونیم به یک ربطی با یک سوژه. حالا در کانت میشه سوژه ادراکی، در فلسفه قرون وسطا میشه سوژه خالق. و گویی که وجود موجود از خود موجود دوباره جدا میشه، در این اینکه میدونیم وجود وجود همین موجوده. و در واقع در طرح مسئله فلسفه قرون وسطا این پرسش وجود داره که پرسش فلسفه مدرن رو هم در دل خودش گرفته. به تعبیری میتونیم اینطور بگیم که ما میگیم اساساً چگونه است که این موجود واقعی این واقعیت رو در درون خودش داره که فراروی ما قرار میگیره، که ذیل این واقعیتی که به خودش متعلق ایجاد میشه. به این ترتیب ما اگر بخوایم رابطه باز فلسفه کانت رو با فلسفه اسکولاستیکی بفهمیم، هر دو ذیل یک فعل میفهمم، به این معنی که کانت میگه چگونه موجود به فعل ادراکی در میاد و فلسفه قرون وسطا میپرسه که چگونه موجود واقعیتی مییابه که برای ما ادراک پذیر میشه، و هر دو ذیل ضرورت تمایز اونتولوژیک این واقعیت رو در نسبت با یک فعل و در نسبت با یک سوژه میفهمن. به تعبیر دقیق تری هایدگر اینطور مسئله رو طرح میکنه که پرسش فلسفه قرون وسطا اونطور که ما از سوارز فهمیدیم اینه که این موجود واقعی بالفعل که اکنون پیش روی ما هست و ادراک پذیر هست و در ادراکش ما میتونیم ماهیتش رو ازش انتزاع بکنیم، این چگونه الان پیشا روی ما قرار گرفته؟ به تعبیر هایدگر این موجود چگونه موجود فرادست ما شده که مستقلن پیشا روی ما هست و قابل ادراک برای ما، و این فرادست بودن رو به معنی وجود مستقل موجودی که پیشا روی ما، ما این رو از دل در واقع عرض شود که فعلیت به معنی ساخته شدن و در واقع حاصل فعل ساختن بودن داریم میفهمیم، و این معنا ما رو برمیگردونه به سمت خواستگاهی که بر اساس اون باید مفهومه فعلیت و مفهوم انرژی ها رو به منزله زمینه ای که از بودن رو علل اطلاق برای ما داره معنادار میکنه، باید ذیل اون بفهمیم و از معنای انرژی و خواستگاهش در فلسفه باستان و رابطهش با دازاین انسانی پرسش بکنیم. و یک اشاره مهمی هم هایدگر اینجا میکنه، میگه که تفاسیر مدرن از انرژی ها به معنی فعل اثرگذاری که یا اثرگذاری بر سوژه ادراکی باشه یا به معنی انرژیش باشه در تفسیر مدرن، به معنی تأثیر نیروهایی که اشیا بر هم دیگه دارن، هر دوی اینها یعنی تأثیرگذاری بر فعل ادراکی و سوژه ادراکی و همینطور تأثیرگذاری به منزله نیروی شی بر اشیای دیگر، این تفسیر مدرن از انرژی ها، اینا همه مشروط به اون تفسیر اول هستن، یعنی انرژی ها به معنی فعلیت خود موجود، یعنی موجودی باید به منزله موجود بالفعل در کار باشه و موجودیت یا وجودی داشته باشه که ذیل این وجود حالا بتونه هم نیروی وارد کنه به اشیای دیگه و هم نیروی وارد بکنه به من فاعل ادراکی و من رو در واقع منفعل بکنه و من بتونم اون رو ادراک بکنم. پس ما قبل از هر چیز باید برگردیم به خواستگاه در واقع خود مفهوم انرژی ها و اینکه این مفهوم چگونه از دل خواستگاه اساسیش یعنی فعل ساختن و صناعت به دست اومده، الگوی فهمش و الگوی تفسیرش. و از اینجا برمیگردیم دوباره به در واقع دازاین انسانی و یک نوع نسبت گرفتن دازاین انسانی که نسبت ساختن باشه. هایدگر میگه که افق در واقع فهم وجود بر حسب فعل ساختن این در واقع مشترکیه که زیر این ما فلسفه قدیم و جدید و همینطور مفهوم وجود و ماهیت رو بر اساس این میتونیم به فهم در بیاریم، و باید از اینجا رجوع بکنیم به مفهوم انرژی ها و مفهوم ارگون و فعل در واقع کار و فعل ساختن اونطور که مبدأ در فلسفه باستان بوده برای شکلگیری این مفاهیم بنیادین فلسفی و باید مسیر در واقع فاسازی مفهومی رو ما در فلسفه باستان به دست بیاریم. چرا در فلسفه باستان؟ چون دیگه تاکید میکنه این مفاهیم در چارچوب اندیشه اسکولاستیکی و اندیشه قرون وسطا و همینطور اندیشه مدرن قابل فهم نیستن، چون این مفاهیم اورجینال نیستن در چارچوب این اندیشه و اینها معادل گذاری ها و ترجمه هایی هستند از مفاهیم فلسفه باستان که در اونجا و در اون خاستگاه این مفاهیم سر برآوردن و شکل گرفتن. و ما برای اینکه از این معادل گذاری ها و ترمینولوژی های اسکولاستیکی و فلسفی که جا افتادن رها بشیم و خودمون رو به اون خاستگاه برسونیم، باید بریم به سراغ شکلگیری این مفاهیم در متن خود فلسفه باستان. خب این بحث رو میذاریم برای جلسه آینده و ببینیم که هایدگر در این مسیر بازسازیش میخواد چیکار بکنه و چگونه این رو برمیگردونه به اگزیستانس و به دازان. این بحث رو امیدوارم ما تو جلسه آینده بتونیم پی بگیریم و بعد من بحث رو در اینجا نگه میدارم. یک توضیحاتی در خصوص مفهوم اگزیستانس به معنای وجود خارجی به معنای جهان خون سومین دریچه‌مون عرض میکنم و اینکه اون رو ما چگونه بر اساس مفهوم اگزیستنسیا و بعد اگزیستانس دازای میتونیم بفهمیم و سعی میکنم انشاءالله توی چند جلسه آیندهی که داریم بحثمون رو به جنبندی برسونیم. و البته میبینید جنبندی در واقع این یک رهیافت هست و این مثل یک در واقع استارت دادن و شروع کردن یک چارچوب بحث بسیار. ما فعلا سعی میکنیم یک سری منظرهاش رو نشون بدیم و باز بکنیم، ولی این بحث رو قطعا میشه ادامه داد و پیگیری دقیق تر که فعلا در چارچوب این دو واحد درسی که داشتیم. من امیدوارم که بتونیم اون دریچه ها رو و این منظر رو تا حدی باز بکنیم و یک رابطه رو بین مفهوم اگزیستانس و سنت هستی شناسی نشون. خب فعلا تا اینجا دیگه بیشتر من تاثیر نمیدم، وقتمون گذشت حدود یک ساعت و نیم شد و فعلا تعریف رو نگه میدارم. اگر که پرسشی نکته‌ای و بحثی دارید بفرمایید، در خدمتتون هستم. اگر نه که بقیه بحث رو میذاریم برای جلسه آینده. یک زمان رو هم برای جلسه جبرانی انشاءالله در موردش موافقت بکنیم. اگر که بذاریم که چهارشنبه آینده با یک فاصله یک شبه مثلا استراحتی بتونیم یک ساعت دیگر هم تغییر داشته و دو جلسه رو در چهارشنبه آینده پیش ببریم. خب اینم از این نکته. اگر که ملاحظه بحثی پرسشی نکته‌ای هست بفرمایید. نه خدمتتون هست. بذارید من خودم رو میوت بکنم.
استاد ببخشید، اونجایی که داره تمایز مفهومی رو مطرح میکنه و میاد میگه دو تمایز مفهومی وجود داره، محض و معقولی، سوال من اینه که چجوری اصلا سوارز میاد این رو قبول میکنه که یعنی تفاوت بین این دوتا وقتی مثال درباره انسان و حیوان دو پا باشه آسونه، ولی وقتی درباره وجود و ماهیت باشه دیگه انقدر آسون نیست که ما بفهمیم این تمایزی که داره ایجاد میشه در ذهن منه و ریشه در ذهن من داره یا در ذهن منه و ریشه در شی داره که سوارز انگار دومی میپذیره. سوال من اینه که چجوری سوارز دومی میپذیره؟ یعنی از نظر من این دو تا قابل تشخیص نیست.
تمایز مدال رو و این هم باید یک سر عقلانی باشه، چون ما ماهیت رو به معنی امکان محضش و همینطور وجود رو به معنی مفهوم عام این رو صرفا در انتظار ذهنی داریم به دست میاریم. یعنی تاکید اصلیش اینه که ما اون تمایز مدال رو باید برگردونیم به همون تمایز عقلی محض و در واقع کاری که ما بکنه اینه منطقه از سوی دیگری متوجه این نکته هست که ما وقتی داریم از اگزیستنس و از وجود سخن میگیم، این اگزیستنس و وجود در این اعتبار ذهنیش و انتظار ذهنیش هیچ وجهی جز خود واقعیت امر واقعی و وجود موجود نداره و ما این رو صرفا از روی خود واقعیت موجود واقعی به دست آورد. یک پایه‌ای هم در موجود واقعی داشته باشه و این صرفا نمیتونه به یک حیث اعتباری و انتظاری ذهن ما برگرده، چون چیزی رو داره در مورد موجود واقعی بیان میکنه و این چیزی که بیان میکنه اساس واقعیته و اساس خارجیت از ذهنه. یعنی ما در واقع با مفهوم اگزیستانس، این اکسش، این بیرون بودنش، یک وجه عمده‌ای رو که داریم بیان میکنیم بیرون از ذهن بودن و مستقل از ذهن بودنه و این نکته مهمیه. ببینید من یه نکته رو هم اینجا عرض بکنم در پاسخه به سوال شما، از این فرصت هم استفاده کنم، جدید داشتم این دوباره این دوی کتاب نیچه هایدگر رو میدیدم، اینجا هم بحث وجود و ماهیت رو مطرح کرده، یه خواستگاه لفظی هم در خصوص مفهوم اگزیستنسیا در ارسطو هایدگر بهش اشاره میکنه به عنوان اکس و اون کای خوریستون و میگه که مفهوم اگزیستنسیا برمیگرده به اینکه ارسطو این عنوان اکسو رو، اکس و اوسیا یا اکس و اون به کار میبره به عنوان موجود بیرونی، موجود خارجی و هایدگر این رو ترجمه میکنه به اوساهاشتیندس، یعنی موجود بیرون از دریافت ما. و این واژه در واقع اگزیستنسیا یک معنای اصلی و عمدهش اینه که این چیزیه که اکسه، این چیزیه که بیرونه، بیرون از دریافت و شناخت ماست. حالا درسته ما این مفهوم رو به عنوان مفهوم عام و مفهوم صرف صرفا در تمایز عقلیمون داریم میفهمیم، منتها سوارز به این نکته توجه میکنه که این مفهوم باید پایه‌ای در خود امر واقعی و امر موجود داشته باشه، چون اصلاً چیزی جز دلالت به همین موجودیت و خارجیت امر خارجی و واقعیت امر واقعی نداره و کلش همین دلالته. و پیچیدگی بحث در واقع در اینجاست که سوارز از یک سو میپذیره که این مفهوم هیچ چیز به موجود اضافه نمیکنه و هیچ امر در واقع رئالی نیست و هیچ امر اونتیکی نیست، یعنی غیر از موجوده، و این رو ما به عنوان مفهوم نزد ذهن خودمون داریم به کار میبریم و متمایز میکنیم، ولی از سوی دیگه محتوای این مفهومی که نزد ذهن ما داره انتزاع میشه یکسره باید ارجاع بده به واقعیت و خارجیت موجود واقعی و خارجی. موضع در واقع دوگانش در همینجا صورت بندی میشه که ما میفهمیم که تمایز مفهوم وجود هیچ پایه اونتیکی نداره و این یک سره باید عقلی باشه این تمایز، و از سوی دیگه میفهمیم این امری متمایز شده باید ناظر به خود امر واقعی و امر موجود باشه و سوارز در این دوگانگی در واقع گیر میفته و به زمینه های دیگه چون تمایز اونتولوژیک خودش مستقلا مطرح نشده ما اینجا تفسیرمون گویی در یک بن‌بست باقی میمونه و ما در واقع در همین شیوه های تفسیری که فلسفه قرون وسطا داره باقی میمونیم و یا باید این رو کاملا عقلی بدونیم یا باید بحث رو الهیاتی بکنیم که جرمی مثل کانت باید موضع بگیریم که این ربط موجود خارجی به ذهن من و مسئله ادراکه که هایدگر تأکید میکنه سوارت این رو هم نمیخواد بپذیره، چون مستقل از ادراک من باید موجود فرادست من چیزی باید باشه تا من این رو ادراک بکنم و این دقیقا همون موضع که به فلسفه مدر ادامه و دست میگه این فرادست فقط از من بودن این در نهایت یک فینفته شناخت ناپذیره و ما داریم در مورد پدیدارها بحث میکنیم و این دوگانگی رو در فلسفه مدرن ایجاد میکنه. یعنی این پرسشی که فرمودید این ناظر به کل موزل و بحرانیه که داره اندیشه فلسفی رو و این چرخشاش رو پیش میبره و حل ناپذیر برای ما باقی مونه همینطور در فلسفه مدرن. و حالا راه حل هایدگر چیه؟ راه حل هایدگر اینه که ما از اساس باید این مفاهیم رو واسازی بکنیم و تا زمانی که ما به خواستگاه پدیدارشناختی مفهوم اگزیستانس دسترسی پیدا نکردیم در همین انسداد تفسیر باقی میمونیم و نمیتونیم پیش ببریم فهممون رو از مسئله. باید برگردیم ببینیم خواستگاه کل این چی بوده و کلش چگونه بر اساس رخداد تمایز اونتولوژیک شکل گرفته و خود تمایز اونتولوژیک چیه؟ اگزیستانس انسانه. این میشه اون راهیابی متفاوتی که هایدگر میخواد به مسئله داشته باشه. نمیدونم چقدر پاسخ دادم ولی پاسختون رو یعنی پرسشتون رو بهانه کردم برای اینکه دوباره کل مسئله رو یه صورت بندی ازش داشته باشم.
بله است، خیلی خوب متوجه شدم، ممنون. نیست
بایش میکنم. سلام.
خب باز خدمتون هستم اگر که پرسش و بحثی هست. گویی فعلا نکته یا بحثی نیست، پس با اجازتون این جلسه رو یه مقدارم به طول انجامید به پایان میبریم و اگر که مخالفت یا نکته ای نداشتید انشالله چهارشنبه جلسه آینده ما یک جلسه رو هم بعدش برگزار میکنیم و من سعی میکنم که این بحث مربوط به وجود و ماهیت و بحث قرون وسطا رو به یک جنبندی در دو جلسه آینده برسونم و بعد بریم سراغ مسئله خارجیت جهان و در مورد اون هم نکاتی داشته باشیم. حالا نمیدونم تا کی قراره ترم طول بکشه و ما کلن چند جلسه دیگه داریم، شاید یک یا دو جلسه پایانی در خصوص اون بحث بتونیم داشته باشیم. حالا ببینیم که تا کی زمان هست و چند جلسه قراره در کل داشته باشیم. خب پس فعلا جلسه رو به اتمام میرسونیم. بازم تشکر میکنم پیشا پیش از ارسال فایل در تلگرام. همین نکته دیگه ای ندارم. خسته نباشید شما هم، خدا نگهدارتون.